بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ثم الصلاة والسلام على حبيبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا ومولى الكونين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما ابن عمه ووصيه وخليفته فارق بين الحق والباطل علي بن أبي طالب واللعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم من الآن إلى قيام يوم الدين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على فاطمة وعبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. خب موضوع سخن که مرور خطبه وجود مقدس حضرت ابا عبدالله حسین در سرزمین منا بود رسید به این بخش. پس از اعتراف گیری از اون جمعیت زیاد از اصحاب و تابعین برای فضائل امیرالمومنین، دیدید که قسمشون داد و بعد از اونها هم اعتراف گرفت که آیا درسته، آیا میدونید شما که علی پدرم این چنین بوده، به شروع کرد یکی یکی فضایل امیرالمومنین رو تو دوران حیات اون بزرگوار، یک بخش کوچکی هم نه خیر، همه چیز رو، تا رسید به وصیت پیغمبر و غسل پیغمبر هم، یعنی تا آخر این فضایل و این مناقب بوده است. این که یه امر مسلمی است، ولی شما وقتی با یه افرادی داری سخن میگی که اینا تازه شما باید توجیهشون کنی که معرفت این رو داشته باشن، امام معصوم هست داره بیان میکنه، نه اصلا اونا یه حرفا نبود که یه همچو تصوری راجع به جایگاه عصمت داشته باشند، ولی که نمیرفتن زیر بلیط معاویه بن ابی سفیان قرار بگیرن و امثال هم قرار بگیرن، نه اصلا اون جایگاه که الان مد نظر ماست و مد نظر دین و قرآن و پیامبر عظیم و شأن اسلام هست، این نبوده که اگه بود این مشکل ما نداشتیم که امام حسین علیه السلام حجت خداست، خب آنچه تو فرمایی لطف آنچه تو اندیشی در دایره قسمت با نقطه تسلیمیم، باید این چنین باشه علی‌القاعده، اما نیست دیگه، باید با اینها به این زبان گفتگو کرد. اینها گاهی در مقام مقایسه امام با دیگری برمی اومدن، یعنی امام رو با دیگران هم یک کسی مثل خودشون برخورد میکردن. با این همه کرامات و معجزاتی که از پیغمبر دیدن، از اهل بیت عصمت و طهارت دیده بودن، اما دیگه اینه، امام یکی یکی شروع کردن با اینها فضائل و مناقبی رو از امیرالمومنین که یک طول عمر حضرت رو در بر بگیره، دو نشان از سرپرستی امیرالمومنین باشه، آقایی امیرالمومنین و اینکه شأن حکومت دارد، مولای شما ولی شما باید باشد. سخن سر بعضی از ویژگی های دیگر امیرالمومنین نیست مگر اون ویژگی که به کار رهبری بیاد. فضائل و مناقب امیرالمومنین خیلی زیاده در خود قرآنشم و در بیان پیغمبر که امام حسین بخواد اینا رو بیان بکنه، اما گزینشی عمل میکنه با این رنگ و بو. اگه از شجاعت امیرالمومنین میگوید، چون شجاعت لازمه حکومت است، رهبری که شجاع نباشه دوزار نمیارزه، کار نمیاد، جایی که باید شجاعت به خرج بشه و در مقابل دشمن بایستد، اگر نباشه که بازی رو باخته، اگر از شجاعت امیرالمومنین یاد می شود، علتش اینه، چون به کار میاد. اگر از قرابتش با پیغمبر عظیم و شأن اسلام سخن میگوید، به جهت همین است که به کار ولایت میاد. وقتی میشه نفس پیغمبر، وقتی میگه هیچ جا شما شهادت میدید که پیغمبر همیشه علی رو با برادر صدا میزد یا اخی، یعنی این نزدیکی وجود مقدس امیرالمومنین با پیغمبر عظیم و شأن اسلام هست، یعنی همونه. شما اصلا نباید جای خالی پیغمبر رو حس بکنید. یکی از اعتراضات ما به بعض از صحابه این است که صحابه هم که سبقه وفا هم داشتن، با محبت هم بودن، اما اصلا میگفتن چرا شما فلان جا رفتید، مثلا از مدینه رفتید، میگفتن ما جای خالی پیغمبر رو نمیتونستیم ببینیم، من هیچ وقت نمیتونم درک بکنم. یعنی چی جای خالی پیغمبر رو نمیتونستیم درک بکنیم؟ پس اون انفسنا و انفسکم، نفس پیغمبر، یعنی چی؟ وقتی میگی من جای خالی پیغمبر، یعنی قائل به تفکیک شدی بین پیغمبر و امیرالمومنین. یعنی چی که من جای خالی پیغمبر رو نمیتونم ببینم؟ معلومه یه جای کار داره میلنگه، یه جای کار اشکال داره. وقتی انسان درست نچینه آجرهای معرفتش رو که تشکیل بشود، همیشه یه جای کار میلنگه، درست از آب در نمیاد بیرون. وقتی که خوب به عمق مطلب میرسی، میبینی نه، یه جا اشتباه داره، چون درست نچیده. اون آرامشی که باید داشته باشه تو اون منزل نداره، وقتی راه رو درست نرفته باشه در ساخت کار. هم جای خالی رو نمیتونم ببینم، یعنی چی؟ از تو داره قائل میشی به جدایی بین پیغمبر و امیرالمومنین. یا حتی برای زهرای مرضیه سلام الله علیها هم همینطور هست. حالا من بخوام برم ذهنها درگیر میشه، بخوام مثال بزنم که چون میره روی اشخاص خاص، اما کلن اصول دست ما بوده باشد. پس شروع کرد از فضائل و مناقب امیرالمومنین بیان کردن. بعد حالا عنوان خطابش یا ایها الناس هست و همه مردم هست، با اینکه این اجتماع، این گرد همایی، این همایش اجتماع و گرد همایی خاص بود، متخصصین بود، عموم نبود. نفرمود که جناب ابن عباس، عبدالله ابن جعفری که همراه بودن و دیگرانی که همراه امام حسین بودن در اون سفر، بگی برید حاجی ها رو جمع کنید تا من بخوام برای اونا سخنرانی بکنم. خب اجتماع عمومی است، حالا همه جور آدمی هم هست، اموی و علوی و صحابی و تابعین و همه جور آدمی تو اینا وجود داره. نه، فرمود برید کسانی رو پیدا کنید که از اصحاب و تابعین و آقازاده ها و اینها بوده باشن، مؤثرین، علماشون رو، اونایی که میدونن، یا تعلمون، ناظر بر علم اونها هم هست که ازش سوال میپرسید. برید بیارید توی اجتماع کاملا تخصصی. حالا اینجا خطاب حضرت به مردم صورت میگیره، چند تا دلیل داره. یکیش اینه که شما هر کی هستی نباید خودت رو از مردم جدا کنی، عنوانت هر چی هست، از مردم نباید جدا بشی، اصلا اعتبارت به مردمه. بعضی حیاتشون، رشدشون، این جایگاهی که دارن مدیون مردمن، بعد مردم رو فراموش میکنن. چرا؟ چون خودشون رو از مردم جدا میکنن. یکی از ویژگی های رهبران الهی در طول تاریخ این بوده که از متن خود مردم بودن، همیشه با مردم بودن، مردمی هم زندگی کردن. مردمی بودن و مردمی زندگی کردن هم به این معناهایی که خیال کنیم بعضیا ادا اصول دل بیارن بیرون نبوده، باید تو خونت باشه، تو ذاتت باشه، جز اعتقاداتت باشه. تا مردم شناس نباشی نمیتونی با مردم باشی و مردم رو بشناسی و حالا میتونی همراه با این مردم هم باشی. امام بزرگوار ما یکی از مصادیق این مردم شناسی بود. در طول تاریخ خیلی کم داشتیم بزرگانی که واقعا مردم رو بشناسن، ایمان به مردم داشته باشن و دوستشون داشته باشن. بعد از ایشون هم خود حضرت آقاست. بشناسن مردم رو، ایمان داشته باشن، دوست هم باید داشته باشن. آقای من از شما یه سوال دارم، مردم به اهل بیت خیانت کردن یا نکردن؟ کردن دیگه. اما اهل بیت همیشه کنار مردم بودن، همیشه روی سخن با چی هست؟ با حاکمان هست. وقتی اعتراضات ریشه‌ای میشه با سران حاکمان به مردم هست، ولی جای مردم رو سرزنش میکنن که این راهتون اینه، اشتباه رفتید، مشکل کارتون اینجاست. اگه مردم معترضن، در درون مردم به مردم معترضن، نه که برن یه جای دیگری بعد حالا بیان به مردم معترض باشن. این چنین نبوده. مردمی بودن برای خودش یه شاخصه هایی داره، ولی کارهای پوپولیستی و اینطور چیزا نشون دادن نه، اینا خیلی هم دوامی پیدا نمی کنه، چون اون نفاق درش وجود داره، واقعی نیست، ایمان نداره و ایمان داشته باشه. در واقع این داره درگاهی آفت بزرگان، علما، دانشمندان، قدرتمندان همینه که از مردم فاصله میگیرن. اینجا حضرت داره به اونها درس میده، خطابش به همه مردم. یه دلیلش اینه، یکیش اینه چون از اینا تعهد گرفت، اول کار گفت برید به نزدیکانتون، به اونایی که حرف شما رو میخونن، به اونایی که مؤمنن، با ایمان دارن، چنینن، چنانن، این خطبه رو برسانید، یعنی به گوش مردم میرسه و ایها الناس رو در طول تاریخ داریم میشنویم. حالا چیه اولین تقاضای حضرت؟ چیه از مردم تو همین خطبه؟ وقتی مردم رو مورد خطاب قرار داده، عبارت هست اعتبرو ایها الناس، همه چیزی که اینجا پشت منبر زدن از اولش، این فراز از خطبه هست. اعتبرو ایها الناس بما وعد الله بهی اولیا من سوء ثنائه علی الاحبار اذ یقول. بعد آیه رو میاره، مردم عبرت بگیرید، ابزار عبرت در عالم فراوان است، اما عبرت گیرنده کمه به تعبیر امیرالمومنین. شما اگر اهلش باشید از هر چیزی میتونی شما عبرت بگیری، از هر چیزی ها، از هر چیزی میتونی درس بگیری، از هر چیزی میتونی استفاده بکنی برای رشد خودت، هر چیزی ولو چیز ناخوشایند. کود خیلی بده، بوی بد داره دیگه، ماهیتش هم که معلوم است چجوره، اما چون زمین و گل از او استفاده می کند محصولش محصول خوبه میشه. لذا گاهی تلخی ها، گاهی ناراحتی ها که به وجود میان، شما مثل کود برای خودت باید بدونی که رشدت میده. تو نتیجهش رو ببین، الان رو ببینی که چی فایده نداره. اهل عبرت باشی، مؤمن اهل عبرت هست. جامعه‌ای که اهل عبرت باشه موفقه، رو به جلو میره. جامعه‌ای که حافظش فراموشکار باشه، حافظش یادش بره، این جامعه هی عقب میفته چون عبرت نگرفته. چند بار شما باید آزمایش کنید دشمن رو که به تعهدش عمل نمی کند؟ کی میخوای عبرت بگیری؟ چند بار باید برای شما بیارن اهل فن نشون بدن که آقا فلان شایعه، فلان حرف، فلان خبر، این جنگ رسانه‌ای است، باید سواد رسانه‌ای داشته باشی و الا بازی رو باختی. بعد دوباره چند وقت بعد همون حادثه تکرار میشه، یه چیزی مطرح میکنن چون عبرت نگرفتیم. و الا مثلا شما ببینید بیان این همه خون عزیزان ما رو بریزن، مردم امنیت نداشته باشن تو خیابونها، حالا بخوی شخصیت های سیاسی، علمی، نظامی رو ترور میکنن، اما قصابه، بقاله، نونوا، زن، بچه، اینا چه گناهی کردن که باید وسط خیابون ترور بشن؟ جنگ ما تموم شده،
قطعنامه امضا شده، بعد حمله کنند و بیان با اون فجایع رو بیافرینن که تنه میزنه به تنه اونچه که ما میبینیم، چه بسا بیشتر باشه، خیانتها و جنایاتی که داعش انجام میداد. بعد وقت فضا رو چجوری برن جلو که باید اینجا ازشون دفاع کرد. بعد اون کسی که اینها رو میکشه میگیره و محاکمه میکنه، اون جریان باید بشه جریان منفور، اما جا عوض شدن جای جلاد و شهیده، چون موضوع تبیین نشد، چون ازش درس نگرفتیم. همه این درسگیری وقتی میگه یا ایها الناس، همه رو دربر میگیره، عبرت به کار همه میاد. اونی که خدا رو هم قبول نداره عبرت بگیره از روزگار به کارش میاد. حالا ما که معلومه، حالا از چی ما عبرت بگیریم؟ بما وعد الله بهی اولیاءه، از موعظه های خدا عبرت بگیرید، که اینجا یک مصداقش رو در همین مورد بحث امام حسین علیه السلام بیان میکند. اهل موعظه باشیم. امیر المؤمنین سلام الله علیه به امام مجتبی سلام الله علیه فرمود احی قلبک بالموعظه، قلبت رو احیا بکن، زنده بکن با موعظه. هر که اهل موعظه باشه پرثمر است، خطاش کم است، رشدش سریعتر است، چون اهل موعظه است میشنوه. گوش کن پندهی پسر، باقی تو ببینید چجوری میگن بزرگان، معلوم اثر داره. باز بر دنیا غم بخور، گفتمت چون در حدیثی گر توانی دار گوش. اهل موعظه باشید، اهل موعظه باشید، نبشین موعظه کن، گوش کن. بقیه هم خیلی خودی از الان نریم هر که دیدیم شروع کنیم به نصیحت کردن، نه، نصیحت گوش دادنه اهل موعظه بودن. از هر کسی، حالا اگر کسی که موعظه میکند شرایط وعظ رو دارد خب بهتر، اما انسان گاهی از دشمن هم موعظه دریافت بکنه. حالا موعظ خدا هم در قرآن که فراوان هست، یعنی غلبه داره نسبت به همه موضوعات. شاید بشود گفت که اصلا قرآن کتاب موعظه است. بعضی جاش هم که مستقیما موعظه است و لازم نیست کسی شما راهنمایی بکنه که بفهم اینجا موعظه است. مردم عبرت بگیرید به اون چه که خدا موعظه کرده از بدرفتاری احبار. آیاتی هست لولا ینهاهم الربانیون والاحبار عن قولهم اكلهم الصوت ليس ما كانوا يصنعون. میگه عبرت بگیرید، چی شده حالا؟ از چی اومد عبرت بگیریم؟ از سکوت دانشمندان و علما، احبار و ربانیون که میگن، احبار علمای یهود رو میگن، ربانیون علمای مسیحی رو میگن، یه معناشه و معنای اصلیش هم همینه. دی اون سایر معانیست که میشه رفت جلو و ازش نکات دیگری رو هم استفاده کرد. این آیه مخصوص اعتراض به علمای یهود و نصاراست، ظاهر آیه، اما چی؟ امام حسین علیه السلام اینجا داره برای همین علما و دانشمندان اسلام داره بیان میکنه. ولی اینجا خطابش برای علمای یهود و نصاراست، اما اینجا امام حسین علیه السلام میاره و استفاده میکنه. چه کار کردن مردم؟ سکوت. آیون چه کار کردن؟ سکوت. به چه چیزی؟ به خیانت حاکمانی که وجود داشتن. اینا چه کار میکردن؟ اینا کسانی بودن که مال حرام میخوردن. چرا سکوت کردی در مقابل دزدی ها و مال حرام خوردن ها؟ دلیلش چیه؟ اینجا امام اعتراض داره، هم گفتارشون آلوده بوده هم حرام خور بودن. سکوت کردن در مقابل گفتار آلوده، در مقابل حرام خوری، این خیانته. امروز گفتار آلوده همین شبهاتی است که مطرح میشه در فضای مجازی. کسی سکوت بکنه این خیانت کرده. امام حسین علیه السلام توبیخش میکنه. حالا اونی که همراهی میکنه که هیچی، بماند. و چند مرحله عقبتره. انسان گاهی توقع داره آدمای مؤمن اینها خودشون آتش بیار معرکه نباشن، مروج پخش شبهه و این گونه امور. چرا باید سکوت کرد؟ اینا دارن مال حرام میارن، باید ایستاد. دارن قول بی خود میگن، گفتار آلوده. خب حالا اینا دارن نگاه میکنن اصحاب و تابعینن، نگاه میکنن اصلا یه رزومه ای ندارن در مخالفت با معاویه ابن ابی سفیان که آمده، او علنی آمده به جنگ اسلام، رسما اعلام کرده که قصدش براندازی است. یعنی دیگه شما حق نداری گیر کنی این که تشخیص بدی. این تازه درست میگی یا نه بری تو فضای تحلیل. حالا قبلی ها یه حفظ ظاهری میکردن. اینقدر فضای تبلیغاتی بر اهل بیت عصمت و طهارت مسموم بوده که اصلا نگو و نپرس. عرض کردم در همون جلسه اول، اصلا هدف این بود که اهل بیت رو از اعتبار ساقط بکنن، این هدف بود. شما زیاد شنیدید که آقا جریان نفوذ در اسلام یه امر بسیار مسلمی است. یهود از اولش میدونستن، پیشگوهاش و کتب آسمانی همه اینها رو بیان کرده بود که پیغمبری خواهد آمد، ویژگیاش هم اینه، رصد هم کرده بودن، یعنی در آستانه ظهور بودن، علائم ظهور اون پیغمبر که اسمش در تمام کتب آسمانی آمده است به وقوع پیوسته بود. همه منتظر بودن، میگفتن شاید این جمعه بیاید، شاید. به حدی که خدیجه کبری سلام الله علیها هم منتظر بود. موقعیت اجتماعی بالا، ثروت زیاد، زیبایی در حد کمال، اما همه رو رد میکنه. چرا؟ چون از ورقت ابن نوفل عموش شنیده بود که اون پیغمبر آخر زمان در آسمان. اینو میدونستن که منطقه ظهورم در حجازه. مثل اینکه ما الان علائم ظهور رو ما گفتن، ما میدونیم امام زمان که تهران ظهور نمی کنه، دیبر از شاه عبدالعظیم زیارت بکنه بعد بگه خب بیا من زیارت کردم. از مجالس روزه ما هم ظهور نمی فرماید، نگفتن. آره که بخوان از مسجد و مصلا و اینا هم نیست، همه میدونن که حضرت مکه ظهور میکنه. الان شما دیگه محل خلافتش هم دیگه ما الان در جروست نداریم که حالا محل خلافت ایران باشه، عراق باشه، آلمان باشه، سوریه باشه، امریکا باشه، نه معلوم کردن محل خلافت حضرت هم در کوفه هست. منزلش هم آقا حالا حداقل منزلش بین محل کار منزل تردد کنه، محل کار عراق باشه، منزل حضرت مثلا فلان کشور باشه، حضرت تشریف برد و بیاد. الحمدلله هم تیلرز داره، هم که عروض و سایل خیلی سریع تر. نه منزلش هم معلومه، منزلش مسجد سهل هست، محل کارش هم مسجد کوفه هست. میدونستن چی به چی که اون پیغمبر در این حجاز قرار ظهور بفرماید. همه آماده هستن. حالا بعضی از سر کینه، بعضی از سر دشمنی. حضرت خدیجه میدونست، اوصافش رو که شنیده بود عاشق پیغمبر شده بود، هی دنبال این بود، میگشت یا نزدیک نیست علائم رو بررسی میکرد، از این و اون سوال کردن، امید داشت که این افتخار نصیبش بشود و شدم. یهود دشمن هم همینطوری بود، اینا میدونستن، لذا طرح ترور پدر پیغمبر، پدر بزرگش، همینا در دستور کار بوده و در طول تاریخ هم که بوده الان هم هست. منتها نفوذ پرده هایی دارد، یکی از راه های نفوذ این است. آقای خیلی مهمه، خواهش میکنم اینو خوب گوش بدید. نفوذ پیچیدگی های خاص خودش رو داره، اینقدر پیچیده است گاهی شما نمیبینی، نمیتونی متوجه بشی. همین یقه آخوندیه، یه دکمه بسته، این مهره اونجاست. اینقدر پیچیده است، همین آیت الله عظمای صاحب رساله اونجاست، همین پزشک، همین شخصیت معروف نفوذ پیدا کرده، روش نفوذ شده، اصلا نمیتونی تشخیص بدی. گاه میفهمن خودشون، گاه نمیفهمن، ناخودآگاه عامل دشمن هستند، چون مورد نفوذ قرار، یعنی ویروس رو فرستادن، ویروس نشسته به جونش. این خیلی وجود داره، ممکنه من نخواسته عامل نفوذی دشمن باشم، جناب علی به همین کیفیت، اون شخصیتی که اتفاقا محبوب شماست مثلا ممکنه نفوذی باشه، چون بعضی مواقع اظهاراتی رو بیان میکنن که اظهارات بعد از حلقوم دشمن بیاد بیرون. اونی که ناامیدی القا میکند به جامعه اسلامی در هر مقطعی و در هر عرصه‌ای، این قدر متیقن خواسته و ناخواسته عامل نفوذی دشمن است، هیچ شکی نیست. اما بعضی مواقع نفوذ میدونید چه جوریست؟ اینو دیگه خیلی سخته دستشو خوندن. اون نکته مهم اینه، بعضی مواقع یه طوری نفوذ میکنن، یه شخصیتی رو چنان میزنن که بی اعتبارش کنن. خودشم نمیدونه بیچاره، کسی که باید حرفش مؤثر باشه، حرف بشینه، صاحب نفوذ باشه، اما طوری میزننش جریان نفوذ که این آقا دیگه حرفش اعتباری نداره. تا میخوان حرفش رو گوش کنن میگن یا آقا یه حرف و حدیث هایی هم راجبش هست. بیچاره. یه اون ناخودآگاه رو همه ما نفوذ صورت گرفت که چون میتونستیم از اون شخصیت، از اون آثار استفاده بکنیم، اما نشد. ما اول انقلاب خیلی داشتیم، بعضی از شخصیت‌ها رو چنان می‌زدن که هنوزم بعضیا آثارشون تو دست دیگری می‌بینن میگن عجب. هنوزم بعضیا می‌خوان برن بعضی از جا احتیاط می‌کنن، احتیاط خوبه ها، اما اینه میگن آقا ما که حریف نمی‌شیم، فلان شخص یک شخصیت انقلابی مجاهد کذا و کذا هست، پس باید طوری بزنیمش که دیگه چی؟ از اعتبار بیفته. و هر چی شما درخشنده تر بشوی بیشتر در معرض نفوذ قرار میگیری. با خیلی انسان مواظب باشه به این کار. حالا بخوام مستاق بزنم که صلاح نیست، بریم توی فضای دیگری قرار میگیریم. امام علیه السلام اینجا داره اعتراض میکنه که اینا سکوت کردن. چرا سکوت کردی در مقابل حرفای مفت اینها، در مقابل حرامخاری هایی که اینها وجود دارن؟ بد کاری هم شما پیش گرفتید. به اونا میگه که در مقابل این گونه انحرافات شما سکوت کردید، چون بعضی ها نباید بهشون بر بخوره، به طوری به قبای بعضی ها بر میخوره اگر بخوان حرف بزنن. بعضی ها مادون شأن خودشون میدونن که بخوان حرف بزنن. بعضی ها اگر حرف بزنن یهو بخشی از مقلدینشون میریزه، بخشی از مستمعینشون میریزه، مجبور ساکت بایسه، چون اصلا دنبال محبوبیته. مثلا در فضائل یک آقایی که خیلی محترم هست بود، به رحمت خدا رفته، آره میگفتن ایشون به فلانی گفته که عکس منو بزنن تو کل تهران یکی پارش نمی کنه، اما عکس تو رو بزنن همون تو صبح پارش میکنه، و من مرید اون کسی بودم که عکسشو پاره میگردن. برای علامه مصباح یزدی. خب بله، اون میاد تو میدان، تو میشینی برات خودت گل و بلبل و عشق و صفا و از این حرفا میزنی، همه میگن به 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 چقدر خوب آقا، تا باش از این شعر حافظ و مولوی و مثنوی و حرفای خیلی قشنگ و داستانا و همه اینها هیچ مشکلی پیش نمیاد، اما هم خوششون میاد. الان صبح محرم یه صلواتی نهایت بفرمایید. خواهش میکنم. نه خیر آقا، آجای خلف زده تشی برید بلا ببخشید اسمه بفرمو بفرمو چه؟ الان صبح محرمی تو دهه اول بابا روزه صبح یه روزه با حال با معنویت خیلی خوبه. الان به نظرتون بهتر نیم و بیام اینجا چهار تا از کرامات امام حسین برای تو تعریف کنم؟ شما هم اون ته بگی به 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 چه چه چه، شما اینجا گریه کنی اشکتم بریزی، خیلی هم خوب، اثر خودش هم داره، باشه خیلی خوبه. من الان بشیدم اینجا اینقدر از یه قصه ها برای تو تعریف کنم به لطف خدا وجود داره و واقعی هم هست، الکی هم نیست، داستانی از یه کسی نقل نمی کنی که وقتی میریم اون شهر میپرسیم میگه آقای اصلا همچون چیزی نیست، چیزی در بیارم بیرون، یا از کتاب بی اساس تعریف باشی، نه. اما تهش چی میشه؟ دو تکلیف ما چیه؟ کدوم امام حسین رو دشمن دوست داره به ما نمایش بده؟ دشمن دوست داره جلوه محبت امام حسین، مهربونی امام حسین. امام حسین یک کلینینگ خیلی خوبی داره، هر کی بره امام حسین شفاش میده، خیلی خوبه، کلینینگش خیلی بی نظیر هست. امام حسین اینطوری معرفی بشه بره، هیچ کی باش مشکل نداره. اینا هم هست، واقعا هم اینطوریست. شفاخانه امام حسین علیه السلام شفاخانه است که نه قبلش بوده و نه بعدش آمده، با یه بنگاه معاملاتی بسیار قوی اصلا مشکلی نداره. خونه خواستی بری سری و حضرت برات درست بکنه، شورای اهل اختلاف باشه، مشکلی نداره. با امام حسین دیگری مشکل دارن اینا، او خطر داره. امام میگه چرا عبرت نمیگیرید؟ علماء یهود و نصارا اینا سکوت کردن روی حرفای مفتی که میزنن، روی حرامخاری هایی که صورت میگیره. چرا نمیگیم؟ چون مستمع میریزه، چون مقلدین میان پایین، چون ممکنه به ما رأی ندن. بعضی خیلی از مواضع رو که نمیتونن به ایستن علتش اینه، چون میدونن یهو دیگه معلوم نیست رأی بیارن یا نیارن. حالا که تکلیفت چیه؟ اون تکلیفت رو تو عمل بکن، چیکار داری با اینا؟ چه اتفاقی میفته؟ وقتی انسان تربیت حسینی نشود نتیجهش میشود همین، اما تربیت حسینی بشی میگه من تکلیفم اینه، مثل امام کاری نداره، مثل بعضی از بزرگان ما. بعد اینکه بفهمی در مقابل چی باید فریاد بزنی، نه هر چیزی هم. اصلا ما خبر نداریم حالا ماشین نیروی انتظامی برخوردی کرده با یه نفره، ما جزئیات رو نمیدانیم، چی گذشته، جرم او چی بوده، با همه میشیم تحلیلگر وسایل سیاسی از دم. اگر همون کسی که دارن میبرنش یک جسارت بدی به ناموست کرده باشه، بازم همینطوری مال تو برده باشه، بازم همینطوری موضع میگیری؟ بعد منشأ خبرت کجاست؟ اینترنشناله، بی بی سیه، منشأ خبرت رو هم پیدا کن. و مدعای ما میشه تحلیلگر، سخنران ما میشه تحلیلگر، گریه کنه ما میشه تحلیلگر، میوندار ما میشه تحلیلگر، معلم میشه تحلیلگر، همه هر کیم برای خودش. به حالیش نیست که اتاق فکر دخترک مو وزوزی نشسته یه چیزی رو انداخته وسط، همه رو از دم درگیر کرده. بابا اصلا والله موضوع این نیست، الان موضوع جای دیگری است. وقتی یه مسئله ای اینقدر بولد میشه، اینقدر چهره میشه، مطرح میشه، یعنی یه اتفاقات دیگری داره میفته. حواستون جمع باشه، یه معاهداتی داره امضا میشود، یه اتفاقاتی داره در منطقه میفته. ما بهتر الان فضای مجازی و حقیقی رو بریم به ایسم که حالا اجباری است یا اجباری نیست. یارو شده مدافع بیهجابی، بعد خودش متدین ننش باباش همزرش همه اینا، خود چرا حرف مفت میزنی؟ اول بگو خانم دوتوری بیاد بیرون، بالاخره چهار تا رفیق هم داری قربون صدقهش بشن دیدی، چرا حرف میزنید؟ اعتقاد دارید یا نداری؟ مگه نمیگی آقا نباید باشه؟ خب برو چوبری آزاد باشه. نمیفهمه، فقط میخواد الان یه جا باز کنه، حالا جا هم باز بشه تهشی به قول آقایون سمه مازا، بعد چه اتفاقی میفته؟ بعد حالا اینکه عیب شمرده شده، این سکوت هم در فرازهای بعدی خطبه هست که انشالله عرض میکنیم. قرار از این که آقا میگو آقا عکس منو بزنن تو تهران تا صبح هیچ چی پارش نمی کنه، ولی عکس تو رو که بزنن همه پارش میکنن. بای مصباح گفته خب معلومه که عکس رو پاره میکنن، معلومه او سمر داره، معلومه او دشمن کی هست، معلومه قدرتمنده، کسی کار با تو نداره، برای چی باید پاره کنن عکس تو؟ آره دو نفر رو میبردن اعدام کنن، یه فضولی که ما ستاره کجا میبریم؟ اصلا تو چه کجای کاری؟ آقا اعدام کنن، کسی کاری با تو نداره، تو بخوای آقا جونیت حفظ بشه بس سلام، او برو بخوای. ما تو تاریخ کم داشتیم از این چیزا. برحال سکوت خیانته، فریاد عبادت هست، اما اینکه بدونی فریاد برای چی بزنی، موضع کجا بگیری. همین سکوت که خیانته یه جایی میشود عبادت، میگه بفهمی کجا باید حرف نزنی، کجا باید حرف بزنی، در مقابل چه جریانی باید بیستی، چه جریانی رو اصلا باید حساب نکنی. توی همون بصیرتیست که ما ازش دم میزنیم. خیال کردیم بصیرت مثلا با یه تیپ خاصی یا مثلا یه اشعار خاصی رو خوندنه یا یه نوخ... نه اینا نیست، تو در عمل باید معلوم بشه، بهش میگن بصیرت. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. من یه جمله عرض کنم، عرض ادب من هم بوده باشه و انشالله سرور عزیز و ارجمندم منت گذاشتم بر همه ما و دستبوسه ایشون و رفقاش هستیم، انشالله بتونیم حقشون رو جبران بکنیم، انشالله تعالی فیض بدن به همه ماها. رفقا بعضی از فرزندان شهدا جزء دسته‌ای هستن که اینا هیچ وقت پدر رو ندیدن، یعنی یه موقعی متولد شدن که پدر شهید شده، مادر حمل داشته رفته جبهه بعد شهید شده، وقتی دنیا اومده دیگه باباش رو ندید. اینا همیشه حسرت یک بزرگی رو میکشن که کنارشون باشه، به عنوان مثلا دوست دارن، دیدید دیگه همه تون از افراد یه حالتی دارن که دوست دارن مثلا یک بزرگی رو بابا صدا کنن در پناهش بیستن. بچه های شهدایی که نه مثلا 4-5 سالش بوده، مثلا وقتی پسر باشه نه این خیلی براش سخته، میگه بابا نیست من هستم، مثلا یه حالت دیگری داره. شما اینه تحقیقی بکنید، بچه های شهدا پسرهایی که 4-5 سال 6-7 سالشون بوده خیلی مرد بار میان، احساس میکنه که بار افتاده رو دوشش. اونی که ندیده اصلا یادش نیست، چیزی به نام بابا ندیده، چیزی مهم براش کی باشه. عبدالله ابن حسن اینطور بود، از اون فرزندان شهدایی بود که باباشو ندیده بود، بعضی از نقلا خیلی کوچولو ولی ظاهرا ندیده به حسب اون سنی که داشت. امام حسین یه طوری باش برخورد کرده که عبدالله ابن حسن خودش رو عبدالله ابن حسین میداند، چون واقعا هم اینطور بوده، از اول هم باباش بوده هم عموش بوده هم امامش بوده. و بعد جالب اینه که این رو همه میدونستن، امام حسین اومده از صبح، میدونید که امام حسین دائما در حال سفارش و وصیت ها بود، یکی از چیزا که همی بود زینب کبری رو که میگفت زینب جان تو و جان عبدالله، وای همه بچه داری باشه، اون عشقش به امام حسن که جای خودش، عبدالله هم که تو دامن خود امام حسین بزرگ شده، اینو داشته باشید. زینب کبرا مو به موی وصایای امام حسین رو کمن و کیفر انجام داده، اصلا نمیذاش که حسین گفته، هوای عبدالله رو باید داشته باشه. از صبح میدونید که زینب کبرا با همه کاری که داشته دست عبدالله دستش رها نمیشده، هی میرفتن میامدن. یعنی هر شهیدی رو رفته آمده. یه چند جایی زینب کبرا عبدالله رو سپرده رفته آمده. یکیش وقتی بود که رفت تو قلب دشمن کنار علی اکبر، دیگه نمیتونست عبدالله رو ببره، چون میدونی ببره چیزی ازش بر نمیگرده این بچه. یه اربن اربا داریم بس دیگه دوتا نشه. باز مجددن کنارش بوده. یه جا رفقا عرضم تمام، خوب گوش بدید کجا بود. یه جا دیگه آخر کاره، هیچکی نمونده، زینب آمده اون بالا داره نگاه میکنه، معرکه جنگ رو داره میبینه. از اون مواقعی بود که دید یه جایی رو دشمن دوره کرده، گرد و خاک بلند شده، فهمید که مرکز اصلی جنگ اونجاست، همون گودی قتلگاه. یه عده‌ای با شمشیر، نیزه، همه چیزایی که میدونید، فهمید که دیگه کار تمامه، دیگه حسین تو این صحنه با این جمعیت برگشتی نداره. زنان عرب یه رسمی دارن، وقتی مصیبت خیلی سنگین میشه براشون یه کاری میکنن، دیگه همه میفهمن این قطع امید کرده، تمام شده. راحت حرف بزنم، یعنی وقتی یه زن بیچاره بشه این کار رو میکنه. رفقا زینب بیچاره شد، دستش رو آورد بالا، رو سرش گذاشت، صدا زد وا محمدا. وقتی دست رو میارن بالا دیگه باید به بزرگ قبیله پناه ببرن، به بزرگ. کیه؟ صدا زد وا محمدا، وا علی، یا وا اما. اینجا مرحله دومی بود که دست عبدالله رها شد. آی آی به کدوم سمت عبدالله، به کجا چون این شتابان؟ این بچه با سرعت رفت. در روز عاشورا دو جا این نامردا اصلا به کسی شمشیر نزدن، اینا اصلا تشنه بودن، عقده داشتن، احقادن، بدریتن و خیبریتن، و از این خانواده بدشون میومد. زهای من نمیگفتم بغزن لعبیک، منتظر یه فرصت بودن که بزنن. وقتی پیر مردشون که حال نداره سلاح بگیره با عصا میاد میزنه، یعنی چی؟ جز بغزه؟ عصای تو میخواد چی کار بکنه؟ وقتی فقیرشون که پول نداشته شمشیر بخره، دولتشون هم اونقدر نداشت که به همه شمشیر بده، با سنگ میاد، این معناشونه که بغض داره. پس دنبال فرصتن که بزنن. یکی علی اکبر بود، وقتی اسب اومد گفتن هیچ کی کار نداشته باشه، بذار بیاد وسط کار، کارش داریم، بذار بیاد وسط کار. رفت تو قلب دشمن. یکی یه وقت دیدن یه بچه‌ای داره میدوه، کوچه برای عبدالله باز کردن که بیاد وسط کار. آمد، خیلی هم تعجب، خیلی زود رسید به قتلگاه. خدایا ما رو زود به قتلگاه برسون، ما خیلی طاقت نداریم ببینیم ابی عبدالله، از دور نگاه کنیم که دارن حسینو میکشن. وقتی آمد دید شمشیر رو برده بالا، عبدالله باید چه کار بکنه اینجا؟ هیچی نداره، تنها وسیله دفاعیش دستاشه که بیاره شمشیرو که آورده پایین. این شمشیر علاوه بر دست عبدالله به بدن حسین.